الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز این بود که بعضی از روایاتی هست که استدلال شده به این روایات بر عدم حجیت خبر واحد. دیروز من عرض کردم که این روایاتی که داریم، این روایات که میگوید روایت رو باید عرضه کرد بر قرآن، یا این که میفرماید هرچه موافق قرآن است بگیر یا هرچه مخالف قرآن است نگیر، یا مثلا فلان، این روایات رو عرض کردم، اینا همه مربوط به باب تعارضه و بحث ما سر باب حجیت خبر واحده. یعنی بحث ما در اصل حجیت است. این روایات که میگه به قرآن مراجعه کنید اصل حجیت رو نمیگه، میگه وقتی یه روایت مانع داره، وقتی روایتی معارض داره، اون موقع چه بکنید. بعضی از آقایون چند بار اینا فرمودن، بعضی آقایونم اسمس و پیامک و اینا بر من فرستاده بودن که مثلا فلان روایت پیدا کردیم که نه، این بحث تعارض نیست، در اصل حجیت خبر میگه به قرآن مراجعه کنیم. اونا هیچ کدام درست نیست. همه اون روایات رو دقت بکنید، قبلش بعدش بابی که نقل شده خواهید دید اینا مربوط به باب تعارضه. نه، همه این روایات باب تعارض داره میگه. خود محدثین هم از این روایات تعارض اخبار فهمیدند. این که میگوید هر چیزی که میدونید کلام ماست بپذیر، هر چیزی که نمیدانید نپذیرید، هر چیزی که نمیدونم شاهد از قرآن دارد بپذیر، ندارد نپذیر، اینو باب تعارض داره میگه. خب، و اما آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتاب مصباح الاصول صفحه 150 ایشون فرموده که الطائفة الثانية هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. طایفه دوم روایاتی است که می‌فرماید هر حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد، این حدیث را عمل نکنید. و هذه الطائفه تو و ان کانت وافیت الدلالت علی المدعا، این روایات دلالتش بر مدعا خیلی خوبه. یعنی این روایات به روشنی دلالت میکنه که هر حدیثی که شاهدی از قرآن نداره با یک کنارش بگذاریم. این ظاهرش این میشه که یعنی خبر واحد حجت نیست مگر اینکه شاهدی از قرآن داشته باشه. بعد آیت الله خویی حالا خودشون میخواد جواب بده از این روایات. جوابشون اینه، میفرماید که الا انه لا يمكن الاخذ بالظاهرها، ولی این روایاتی که میگوید هر حدیثی که شاهد از قرآن ندارد حجت نیست، این روایاتی که میخواد بگه هر چی شاهد نداره حجت نیست، خود این روایات اعتبار نداره. چرا؟ للعلم بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنه. اولا ما یقین داریم یک روایاتی از ائمه علیهم السلام صادر شده است و اینا شاهدی از قرآن ندارند. خب وقتی که من یقین دارم که یه روایاتی داریم که شاهدی از قرآن نداره و ائمه اینها را فرمودند، بلذا میگوییم بلهیه مخصصتون لعموماتها و مقیدتون لإطلاقاتهما علی ما تقدمت الاشارة الیه، فلابد من حمل هذه طایفه علی صورت تعارض کما هو صریح و بعضها ها ولذا ذکر نافی بحث تعادل و ترجیح که ان موافقت عمومات الکتاب و اطلاق اوته من المرجحات. فرمایش آیت الله خویی اینه که این روایات مربوط به باب تعارض است نه باب حجیت خبر واحد. بعد این حرف خوبیه ها، ولی مشکلش اینجاست که آقای خویی میفرماید که این روایاتی که میگوید هرچه خلاف قرآن است یا هر چیزی که شاهد از قرآن ندارد حجت نیست، این روایات تخصیص خورده. فرمود که اطلاقات اینها یا مثلا عمومات اینها تخصیص خورده است به ادله حجیت خبر واحد. فارسی کلام آقای خویی این میشه که یعنی هر خبری که شاهدی از قرآن ندارد حجت نیست مگر خبر واحد ثقه. این فرمایش آیت الله خویی. بلکن اشکالی که به این فرمایششون میشه گرفت اینه که یه مرتبه نسبت بین دو تا دلیل عموم خصوص مطلقه. اگر نسبت عموم خصوص مطلق بود خاص به عام تخصیص میزنه، اما اگر دو تا دلیل داشتیم نسبتشون عموم خصوص منوجه بود، اینجا جای باب تعارضه نه باب تخصیص. و اصلا باب تعارض که می گفتند یعنی باب نسبت عموم خصوص منوجه. در ماده اجتماع دو تا دلیل تعارض میکنند و تساقط میکنند. در ما نحن فیه یک دلیل میگوید هر چیزی که شاهد از قرآن ندارد حجت نیست، یه دلیل. یه دلیل هم میگوید خبر واحد ثقه حجت است. این دو تا دلیل نسبتشون عموم خصوص مطلقه یا منوجهه. این که میگوید هرچه شاهدی از قرآن ندارد حجت نیست، این دو فرد داره. یه مرتبه گوینده اش ثقه است، یه مرتبه گوینده اش ثقه نیست. اینی که شاهد از قرآن نداره دا، حدیثی که شاهد قرآنی نداره یه مرتبه مخبرش راویش عادله و عادل نیست. پس این دو فرد داره. از اون طرف اون حدیثی هم که میگوید یا اون دلیلی که میگوید خبر واحد ثقه حجت است، اینم دو فرد داره. خبر واحد ثقه حجت است، چه این که شاهد قرآنی داشته باشه چه شاهد قرآنی نداشته باشه. بنابراین نسبت این دو تا دلیل میشه عموم خصوص منبج. وقتی شد عموم خصوص منبج، در ماده اجتماع جای تعارض و تساقطه. یعنی نتیجه اینه ها، حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد و راوی او ثقه است، این مجمع هر دو تو عنوانه. این میگه حجت، اون میگه حجت نیست. این میگه چون شاهد قرآن نداره حجت نیست، اون میگه چون راویش عادل حجت است. این میشه تعارض و تساقط. پس چطور آیت الله خویی در باب عموم خصوص منبعه فرمودی که اینجا جای تخصیصه، اینجا جای تعارض و تساقطه و هر دو تا دلیل رو باید بگذاریم کنار. این اشکال به فرمایششون. بله، یه قاعده دیگری داریم. اگر دو تا دلیل داشتیم که نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص من وجه بود، که عرض کردم هرچی عموم من وجه میشه تعارض و تساقط، البته فقط تو ماده اجتماع نه ماده های افتراق. اگر دو تا دلیل نسبتشون عموم خصوص من وجهه، ولی اینجوری شد که اگر یک دلیل را مقدم بکنیم دلیل دیگه چیزی تهش نمیمونه، اما اگر اون یکی را مقدم بکنیم این یه افرادی داره اونم یه افرادی داره، اگر فرض کنید مثلا یک دلیل اومده میگوید که همه طلبه های حوزه را اکرام بکنید، یه دلیل دیگر میگوید که هر کسی که سید نیست اکرام نمیخواد، بعد من میبینم که اصلا طلبه های حوزه 99.5% سیدند، اینجا وقت اون دلیلی که میگه اون کسی که سید نیست، این دیگه اصلا چیزی تهش نمونده، یعنی دیگه اصلا لغویت لازم میاد برای اون دلیل. اگر دو تا دلیل داریم اینجوری، یه دلیل اگر مقدم بشود به این دلیل من بخوام عمل بکنم، اون دلیل دیگه چیزی برش نمیمونه. هر وقت این جور موردی پیش اومد نباید این دلیل را مقدم بکنید، چون لازمش اینه که اون یکی لغو بشه، اون یکی بیفایده بشه. اگر من دو تا دلیل دارم، یه دلیل میگوید هر چیزی که شاهد از قرآن ندارد حجت نیست، یه دلیل، یه دلیلم میگه خبر واحد ثقه حجته. اگر شما این دلیل اولی رو مقدم کردید، یعنی گفتید که هر چیزی که شاهد از قرآن نداره حجت نیست، هر چی شاهد نداره بذارید کنار، اونا که شاهد داره وقت ببینید کدامش خبر واحد ثقه است کدامش نیست، اگه وقت خواستید این کارو بکنید، یعنی اول کدام رو مقدم کنید، هر چه شاهد قرآن ندارد حجت نیست، اگه این کارو بکنید معنیش اینه که 99% روایات بذارید کنار، معنیش این میشه دیگه، چون قریب به اتفاق احادیثی که ما داریم شاهد قرآنی ندارند. بنابراین اگر که من خواستم به این دلیل عمل بکنم بگم هر چه شاهد قرآن نداره باطله، اون دلیلی که میگه خبر واحد ثقه حجت است چیزی تهش نمونه، اون همش یه دو سه تا روایت تهش میمونه. هر وقت دیدیم یه دلیل رو مقدم بکنیم دلیل دیگری چیزی برش نمیمونه، نباید این کار رو بکنیم، اون رو باید مقدم کنیم نه این رو، که لغویت پیش نیاد. و ما نحنفی اینجوریه، چون ما نحنفی اینطوریه، همیشه باید این دلیل مقدم بشه، یعنی اون دلیلی که میگوید خبر واحد حجت هست این مقدم است بر اونی که میگوید هرچه شاهد ندارد حجت نیست. در واقع این یه نوع نص و ظاهر میشه دار، یعنی اونی که میگه خبر واحد حجت میشه نص، اینی که میگه هرچه شاهد قرآنی نداره حجت نیست این میشه ظاهر، و نص بر ظاهر مقدم میشه.
خبر واحد یا
اونجا هم حالا یه وقت خلافش به تباینه، یه وقت نه خلافش به همه مخالفت بدویه. مخالفت بدویه اگر هست خودشه، مگر اینکه در باب تعارض باشه که باب تعارض و قرآن مرجعیت میشه. این تا اینجا راجع به این اشکال به فرمایش آیت الله خویی. حالا اگر از کلام آیت الله خویی صرف نظر بکنیم، نتیجه بحث این شد روایاتی که دلالت میکنند بر عدم حجیت خبر واحد، اینها را چند تا جواب میشه ازشون داد. اولا جواب اول اینه که این روایات میگوید هر چیزی که مخالف قرآن است به تباین کلی، اینجور روایتی حجت نیست. یعنی اگر یه حدیثی 100% مخالف قرآن بود، تباین، نه عموم خص مطلق نه عموم خص منبج، یا این روایات رو میگه حجت نیست که اینو ما هم قبول داریم، هر چیزی که تباین با قرآن داره حجت نیست، اینو ما هم میپذیریم. راه دوم اینه که اینجوری بگوییم، بگیم این روایات مربوط است به بحث جعل حدیث. این روایاتی که میگه هرچه شاهد قرآن ندارد نپذیر، هرچه خلاف قرآن نپذیر، هرچه که نمیدونید کلام ماست نپذیر، این میخواد بگه تو احادیث روایات جعلی داریم، روایات جعلی را نپذیرید. اینو میخواد بگوید. اگر کسی بگه که روایات جعلی معمولا اینطوریه که کسی که چیزی را جعل میکنه به هر حال یه مقدارش راسته دیگه، اینه که مثلا میرن پول جعل میکنن، اسکناس جعلی، هیچ کسی نمیاد پول 255 تومانی چاپ بکنه، چون همه از شمارش میفهمند که جعله دیگه. یعنی اون که میخواد پول جعل بکنه شمارشو درست میزنه، یا میزنه 200 تومانی، یا میزنه 1000 تومانی، یا 10000 تومانی، ولی نمیاد بگه مثلا 1155 تومانی پول 1155 تومانی شمارشم پیداست که جعله. اون کسی که میخواد حدیث جعل بکنه یه مقدارشو راست میگذاره، یه مقدارشو دروغ، تا این دروغش پذیرفته بشه. به عبارت دیگر حدیثی که تباین کلی داشته باشه نداریم. چون اگه اونجوری مثلا یه کسی حدیث جعل بکنه که مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله خدا وجود ندارد، خب اینه که دیگه همه میفهمند که جعل دیگه. پس تباین کلی نداریم، اونایی که هست همه تباین جزئیه، اون مخص منبچه یا مخص مطلق. اگر کسی این ادعا رو بکنه، این جوابش اینه که یه افرادی بودن، شرحالش تو کتاب رجال کشی هست، تو رجال کشی بسه، شرحال سعید ابن مغیره، که سعید ابن مغیره اینجوری بود، می اومد کتابهای محدثین رو می گرفت امانت، می برد خونه شون، یه چند صفحه کتاب رو می کند، یه احادیث رو خودش می نوشت و می گذاشت جای اینا، این کارا رو می کرد. و این آدمایی که خبیث اینجوری بودند، اینا برای اینکه ائمه علیهم السلام را بدنام بکنند، برای بدنام کردن ائمه از این کارا میکردن، که گاهی میومدن یه حدیثی را که 100% خلاف قرآنه یا خلاف مسلمات دینه جعل میکردن و میگذاشتن تو کتاب ها، که نمونش هم الان خیلی زیاد داریم تو کتاب مثلا تفسیر ابن کثیر دمشقی، بسیار زیاد داره از این چیزا، یا مثلا این کتاب های سنی ها از این چیزا خیلی توش هست دیگه. یعنی چیزایی که تباین کلی با قرآن داشته باشه. اما کتاب‌های شیعه‌ای که الان به دست ما رسیده اینو اینجور احادیث و حدیث جعلی اینا توش نیستا. اونها که مثال میزنن برای حدیث جعلی همیشه مثال میزنن به کتاب‌های اهل سنت و نه کتاب‌های شیعه. اینم جواب دوم. خب نه دیگه، جعل حدیث بوده اما تو اهل سنت، تو شیعه هم بوده اما افرادی مثل ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، خود امام دهم، امام دهم کتابای حدیثی رو تصحیح کرد. آره، یعنی این احادیثی که به ما رسیده دیگه اونجوری نیست. و جواب آخر هم این که دیروز عرض کردم روایاتی که میگوید هرچه شاهد ندارد یا خلاف قرآن است، باب تعارضه و بحث ما باب حجیته. نتیجه این شد که این روایات نمیتوانند دلیل باشند بر عدم حجیت خبر واحد. سلام.